دوره آموزشی گذار پاییز 93، مبحث مواجهه تاریخی ایرانیان با تمدن غرب، استاد حجت الاسلام دکتر احمد رهدار. جلسه اول.
خب یه صلوات نات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. درسی رو که قرار حقیر خدمت دوستان در 4 جلسه باشم، بحث آشنایی ایرانیان با غرب هست در تاریخ معاصر. از این 4 جلسه انشالله 2 جلسه رو که امروز باشه اختصاص میدیم به اصطلاح سطوح آشنایی و عمدتاً هم آشنایی‌هایی که از معبر غیر جریان دینی با دنیای غرب صورت گرفته. 2 جلسه هم مشخصاً جریان مواجهه جریان دینی ما با دنیای غرب مورد بحث و کنکاش قرار خواهد گرفت. غرب دوستان، بلاغل آشنایی ما با غرب در تاریخ معاصر از چند کانال صورت گرفته. یک کانال، کانال دستگاه دیپلماسی رسمی است. سفرهای ما، وزارت امور خارجه ما، سفرهای شاهان ما، روابط دیپلماتیکی که ما با کشورهای مختلف داشتیم و همه فراز و نشیبهاش، اینها یک کانال هست، تقریبا کانال مهمی هم هست، هم قدیمی ترین هم ماناترین شکل ارتباط ما با دنیای غرب دستگاه دیپلماسی و رسمی ما هست. یک کانال دوم، کانال جریان روشن فکران ما هست که بخش قابل توجهی از این لااقل در ابتدا وابسته به همو دستگاه دیپلماسی رسمی بودند، اما در این حال مجموعه آشنایی هایی که اینا در بستر ایران گذاشتن بیش از اون تعهدات رسمیشون به دستگاه سیاسی است. ضمن اینی که همه روشنفکران هم روشنفکران دیوان سالار نبودند. بعضی از اونا با جریان حاکمیت کار میکردن، بعضی ها کار نمیکردن. این بستر و کانال دوم آشنایی ما با دنیای غرب. بستر سوم آشنایی ما با دنیای غرب از طریق سفرنامه ها، اعم از سفرنامه هایی که ایرانیان در باره غرب نوشتند یا سفرنامه هایی که غربی ها در ایران هم ما رو توصیف کردند و هم تطبیق کردند این توصیف رو با وضعیت خودشون توی اروپا. یه بخشش این هست. یه بخشی از اطلاعات ما درباره غرب از طریق دستگاه دیپلماسی بیگانه است. سفارتخانه ها، کنسولگری ها، سفرا و دیپلمات های کشورهای دیگه داخل ایران. اونا وقتی اومدن اونها هم نکاتی رو گفتن، اقداماتی انجام دادن که خب مجموعه ای از فهم ما نسبت به غرب رو در تاریخ معاصر شکل داده. بخشی از اطلاعات ما نسبت به غرب روی بستر نهادهایی مثل نهاد مطبوعات یا نهاد علم جدید، مدل دارالفنون و اینها نسبت به غرب برای ما اطلاعاتی رو در اختیار گذاشته. و در کنار همه اینها و البته به نظر من مهمتر از همه اینها، عمیق‌تر از همه اینها، جریان به اصطلاح دینی ماست، مواجهه جریان دینی ما با لایه‌های مختلف غرب است. اینا 6-7 تا کانال هست دوستان، که بعضی از اینها به معنی دقیقی کلمه کاناله، بعضی ها کانال نیست و بستر مواجهه ما با دنیای غرب است. امروز ما منهای مواجهه علمای دینی با دنیای غرب، بقیه بسترها و کانالها رو یک کنکاشی و تأملی در اونها میکنیم. نخستیم با مواجهه ما دوستان با دنیای غرب، مواجهه دستگاه رسمی ماست. اگر از زمان قاجار یه مقدار عقب‌تر بریم، شاید از این حس بهتر باشه که صفویه دوستان هم به نظر حقیر یک رنسانس در ایران هست، یه رنسانس شیعی هم هست. با عنایت دارم همین تعبیر رو به کار میبرم که صفویه در ایران به معنی دقیق کلمه میشه ازش با عنوان یک رنسانس شیعی یاد کرد. تقریبا صفویه همزمان هست، یه 50-60 سال بعد از رنسانس اروپایی است و از همون آغاز کار هم روابطی بین دولت صفوی و دولت‌های اروپایی برقرار شد که در این روابط دوستان تقریبا اون موقع امپراتوری عثمانی بر محوریت ترکیه امروزی، اما جغرافیایی به مراتب خیلی گسترده تر از ترکیه امروزی، دشمن مشترک هم ایران و هم اروپا بوده. امپراتوری عثمانی اون موقع شامل تقریبا همه سرزمین های اسلام منهای ایران می شده. همه سرزمین های اسلام منهای ایران، یعنی در عمق اروپا، حوزه دریای آدریاتیک، همین بوسنی و هرزگوین و اینها خاک عثمانی بوده. جنوب اروپا، آفریقای شمالی، حوزه مغرب اسلامی، مراکش، اینها خاک امپراتوری عثمانی بوده. شبه قاره هند قلمروی امپراتوری بوده. اون آسیای شرقی، اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور، حالا سنگاپور اینا که بعدن جدا شد از همه مالزی، اون قلمرو خاک عثمانی بوده. تنها جایی که خاک عثمانی نیست، البته این هم قبلا بوده و در همون زمان صفویه از اونجا جدا شده، ایران هست. این امپراتوری عثمانی با همه وسعتی که داشته، دشمن مشترک هم ایران و هم اروپا است. اروپایی هم که کلن در این جلسات با همدیه تعبیرشو به کار میبرین دوستان، شامل روسیه هم میشه. روسیه با این که به لحاظ جغرافیایی و حتی به لحاظ نژادی یک کشور اوراسیایی است، اصطلاحاً یک کشور اوراسیایی است، ترکیبی از اروپا و آسیاست، به رغم این در مناسبات سیاسی تاریخی در جبهه غرب و اروپا عمل کرده. هر البته به لحاظ به اصطلاح اسکان مردم در سرزمین شوروی هم همینجوره، یعنی بخش قابل توجهی که مردم روسیه درش سکنا دارن بخش غربی روسیه است، بخش مرکزی و شرقش غیر قابل سکونته، یک کشور اروپایی است. با اینکه به ظاهر در دوره صفویه ما روابطی که با شاهان اروپایی مثل بلژیک، مثل اسپانیا، مثل انگلستان و هلند که تقریبا امپراتوری های گنده اون موقع اروپا اینها بودند، با اینکه روابطی که با اینا داشتیم به ظاهر یه روابطی بوده که چون این به نظر میرسه که یه جایی ممکنه وا داده باشیم در کل دوره 230 ساله صفوی، از تاریخ چون این وادادگی بر نمیاد. اروپایی ها چنان حس نکردند که دولت ایران یک دولت ضعیف هست و مدل نگاهی که بعدها در دوره قاجار دارن به ما میکنن در دوره صفویه به ما کرده باشن. این اتفاق نیفتاد. حتی در دوره انحطاط صفوی، دوره نیمه صفوی به پایانش که شاهان صفوی دیگه اون اقتدار قبلی رو ندارند، حتی در اون دوره هم وجوه تصرف ایرانی در دنیای غرب کم نبوده. تعاملات پایا پا بوده، یه اندازه بوده. اگر صفویه میتونه، مثلا فرض کنید اگر اروپا میتونه در دوره صفویه بیاد و مثلا جنوب ایران رو، بندر عباس و اینها رو بگیره، ایرانی ها هم میتونن حتی در دوره انحطاط، در دوره شاه سلطان حسین صفوی، آخرین شاه صفوی، میتونن تو فاصله مثلا یک دو دهه حدود 80 پارچه روستای مسیحی در ایران رو شیعه کنن. خب تصرفیه دیگه، یعنی یه پایگاه‌هایی رو داریم در درون کشور از دنیای اروپا داریم میگیریم. اهمیت این کدی که دادم خدمت شما دوستان بی این هست که وقتی مقایسه میکنید با دوره قاجار به وضوح متوجه میشید که تصرفات انسانی فکری در دوره قاجار تقریبا به صورت یک طرفه توسط غرب در ایران صورت میگرفته، نه برعکس. ایرانی ها بودند در دوره قاجار که غربی میشدند، نه اینی که غربی ها مثلا فرض کنید ایدئولوژی و فکری ایرانی قبول بکنن. در هر حال دوره صفوی دوره ایست که پهلو زده به اروپا و اروپا هم پذیرفته که برای مواجهه با دولت عثمانی دولت ایران یک دولت قابل اتکاست و یه میتونه یه شریک اسلام مهم منطقه‌ای قلم داد بشه. همه جور هم بوده، یعنی تقریبا نداریم جایی که اروپایی‌ها با ایران در دوره صفوی قراردادی رو بسته باشن و بعد ضرر کرده باشن، یعنی به این معنا که ایران نتونسته باشه از پس تعهدات خودش بر بیاد. اروپایی‌ها رو هم ایرانی‌ها اجازه ندادن در دوره صفویه که زیر تعهداتشون بزنن، آنسان که بعدها در دوره قاجاریه مکرر تعهد دادن و زیر تعهداتشون زدن. از دوره صفویه که بگذاریم دوستان، ما در دوره قاجار بین صفویه تا روکار، پایان صفویه تا روکار اومدن قاجار یه حدود 70-70 خورده ای سال، سه ربع قرن فاصله داره دوستان. این سه ربع قرن اصلا قابل چیز نیست، قابل بررسی نیست. اگه دوستان اون سریال قهوه تلخ رو دیده باشن، اون مقطع تاریخی که بعد بخرچی فکر میکرد تو تاریخ نبود، مال همین تیک است، مال فاصله بین سقوط صفوی و روکار آمدن قاجاره. تا اونجا 5 سالش گم شده بود تو تاریخ، اینجا نه، تقریبا از یه 75 سالی دارم فاکتور میگیرم، چون در خصوص بحثی که میخوام طرح کنم خیلی مطلب نیست، یعنی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده، همون وضع ادامه پیدا کرده. در دوره قاجار دوستان ارتباط ما با ارتباط دستگاه دیپلماسی ما با دنیای غرب، آغاز این ارتباط برمیگرده به حواشی جنگ‌های ایران و روس. ما دو دوره در ابتدای قاجار با روسیه جنگ داشتیم. جنگ اول ما 10 سال، جنگ دوم ما نزدیک 3 سال طول کشیده. جنگ اول ما ختم به عهدنامه گلستان شده، جنگ دوم ما ختم به عهدنامه ترکمنچای شده. هر دوی این قراردادها قراردادهای ننگینی بودند. در این مجموعه این دو قرارداد بخش‌های قابل توجهی از شهرها و ایالات وابسته به ایران در شمال کشور از کشور جدا شد. این که دارم میگم ایالات وابسته، منظورم مثلا کشوری مثل گرجستانه. گرجستان دوستان هیچگاه خاک ایران نبوده، اما همیشه وابسته به ایران بوده. ارمنستان هیچ موقع خاک ایران نبوده، اما وابسته به ایران بوده. گرجستان بخشی از گرجستان خاک ما بوده ها، نه همش. ارمنستان هیچیش خاک ما نبوده اما وابسته به ما بوده. وابسته به ما یعنی این که شاه ارمنستان، حاکم ارمنستان رو شاه ما تعیین میکرده. در گرفتاری های سیاسی که به وجود میومده اونها به ما تکیه میکردن. هر از چندگاهی اونا به دربار ما به اصطلاح مالیات میدادند، به دربار ما امکانات خودشون رو میدادند. اینها خاک ما نبودند اما وابسته به ما بودند. حدود 17 ایالت هم هست که خاک ما بودند، مثل گنجه و شیروان و باکون و خیلی جای دیگه، همه آذربایجان و اینها، اینا دیگه خاک ما بودند که خب اینها جدا شده در این دو عهدنامه. ما برای کنار زدن روسیه که اون موقع شوروی بود اسمش و یکی از سه کشور قلدر غربی اون روز بوده، در کنار انگلیس و فرانسه شوروی کشور قلدری بوده و زمانه هم دوستان، البته زمانه ای هست که نظام بین الملل جامعه ملل نداره، سازمان ملل نداره. توی این زمانه اگه یک کشوری به یک کشوری حمله میکرد و میتونست اونجا رو بگیره، گرفته بود و خاک خودش میکرد، کما این که شوروی اومد و خاک ما رو گرفت و زمین خاک خودش هم کرد. خب ببینید دوستان، ما در جنگ های ایران و روس نیاز داشتیم که یه متحد اروپایی پیدا بکنیم که با تکیه بر اون مانع حمله مجدد شوروی به کشورمون بشه. واقعیتش کل دوره قاجار دوستان دوره ایست که ایران شمالش عمدتاً حوزه نفوذ شوروی بوده، جنوبش عمدتاً حوزه نفوذ انگلستان بوده، وسطش هم مال پادشاه ما دیگه، که همین وسطش هم در قرارداد 1915 که بعدها دیگه بستن، این وسطش هم گرفتن. یعنی شوروی و انگلستان با هم دیگه گفتن آقا چه کاریه، من خودمون با این محدوده شمال محدود کنم، شما هم به جنوب، شما از جنوب یه مقدار بیا به شمال، منم از شمال یه مقدار میام به جنوب دیگه، یه حوزه تصرفمون بیشتر بشه. کل مملکت ما در سراسر قاجار یه همچو وضعی داشته. لذا اون موقع مهم بوده دوستان که یه کشوری مثل ایران بتونه مثلا یه متحد قوی در اروپا برای خودش پیدا بکنه. هم جنوب و هم شمال ما هم مرز با شوروی و هندوستان بودیم. جنوب چجوری ما هم مرز با انگلستانیم دوستان؟ این پاکستان و افغانستان امروز، افغانستان که بخشش خاک ما بوده، اون بخشی هم که جزو خاک ما نبوده جزو هندوستان بوده، پاکستان هم جزو هندوستان بوده، هندوستان هم که مستعمره انگلستان بوده. کلن شبه قاره که الان شامل کشورهایی مثل هندوستان، پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، نپال و اینها میشه، اینا همشون اون موقع یک اسمش یک کشور بوده، هندوستان. و حالا ممکنه برمه هم احتمال قوی برمه هم جز به همین منطقه بوده، یعنی مال هندوستان بوده، که با عنوان شبه قاره ازش یاد میکنن. و البته شبه قاره هم که چرس کنم قاره است دیگه، خیلی زیادی هم قاره است، یعنی همین هندوستان باقی مونده الان چند برابر کل اروپای الانه. وقتی اروپا رو میشه گفت قاره، اینو دیگه حیف بگیم شبه قاره. و اینجا مستعمره انگلستان بوده، لذا انگلستان هم مرز جنوبی ما بوده. شوروی هم که خب این کشورهایی که باز الان همسایه ما هستن، دوباره اینا مستعمره شوروی بودن یا خاک شوروی بودند. دوباره در شمال هم ما هم مرز شوروی هستیم. دو تا کشور قلدر، یکی پایین یکی بالای ما هست. ما یه قراردادی تو همه حواشیه به اصطلاح جنگ های ایران و روس با ناپلئون بستیم، با فرانسه بستیم، به نام قرارداد فینکنشتاین. این قرارداد فینکنشتاین یه تعهداتی ما دادیم، یه تعهداتی فرانسه داد. عجیب دوستان، ما حالا کمتر نفرت نسبت به فرانسه داریم، تقریبا بالای 98% قراردادهای تاریخی که ما با فرانسه داشتیم نامردی کردیم. باز انگلستان که این اندازه ازش نفرت داریم، بعضی از قرارداداشو متحد بوده ها، حداقل بعضیاشو، اونم کم در حق ما نامردی نکرده. یه قراردادی با ناپلئون داریم میبندیم به نام فینکنشتاین، که حسب این قرارداد ایران متعهد میشه که نیروهای انگلیسی داخل ایران رو از کشورش اخراج بکنه، قراردادی دیگه با انگلستان نبنده، نمیدونم بر انگلستان سخت بگیره، گمرکاتشون رو بر اونا زیاد بکنه و اینجور چیزا. فرانسه هم متقابلن متعهد میشه که مانع ورود شوروی به خاک ایران بشه. یعنی یه کشور قلدر رو ما روبرو کردیم با فرانسه. خب این اتفاق نیفتاد. فرانسه بعد این قرارداد رفت با تزار روس یه قراردادی به نام قرارداد تلیسیت امضا کرد و کل ایران رو فروخت و تعهدی نداد در واقع به کار، و این قضیه باعث شد که انگلستان داخل ایران نفوذش بیشتر بشه. دو تا قرارداد به نام قرارداد مجمل و بعداً قرارداد مفصل بین ایران و انگلستان بسته شد، دقیقاً با همون محتوای قرارداد فینکنشتاین، که این بار ایران متعهد میشد که نیروهای فرانسوی و اینا رو از کشور اخراج کنه، اینها رو دیگه باج نده، گمرکاتشون رو زیاد کنه و اینجوری. یه گوشت قربونی است ایران این وسط. در همین مدتی که ما با فرانسه قرارداد داشتیم دوستان، چند تا اتفاق افتاد که آشنایه های ما رو با دنیای اروپا داشت رقم میزد. یکی از اون اتفاقا این بود، یه بابایی به نام اسکرخان افشار، معروف به حاجی بابای افشار، افشار ارومی، این به عنوان سفیر ایران در دربار فرانسه اعزام شد. این آقا نخستین ایرانی عضو فراماسونری های غربی است، اولین عضو فراماسونری جهانیش ایرانی است، اولین ایرانی که عضویت در فراماسونری جهانی داره، نه فراموشخانه های داخل ایران. این رفت اونجا و در واقع رفت که با دربار فرانسه روابط ما رو حسنه بکنه اینا، لکن لوژ انگلیسی وابسته به اسکاتلند در فرانسه این بابا رو تور کرد، ایشون شد عضو این لوژ و در واقع یه جورای انگلیسی شد، توی پاریس انگلیسی شد. خب البته اینا که می رفتن اونجا استعدادهایی هم داشتن ها، یعنی واقعیتش ما هرچه زور می زنیم این زبانهای خارجی رو یاد نمی گیریم، این بدبخت مثلا رفته تو فاصله یک و دو سال انگلیسی یاد گرفته، فرانسه یاد گرفته، لاتینی یاد گرفته، اینا رو زود یاد میگرفتن. حالا یا اون موقعی اندازه پیچیده نبوده سیستمشون نمیدونیم، ولی اینا رو زود یاد میگرفتن، البته تو محیط هم بودن. رفته اونجا اینا رو یاد گرفته و با فرانسوی ها هم البته زد و بندی کرده، اما مهم این هست که اولین فراماسون در واقع در تاریخ ایران داره ثبت میشه. این آقا از اونجا که برمیگرده ظاهرا دوباره میاد به عنوان یک و دو سفر به پترزبورگ میره که بتونه بعضی کارهای همین قرارداد ترکمنچای و گلستان اینا رو حل بکنه، که موفق به حلش هم نمیشه. این آقا که رفته اروپا یه سفرنامه نوشت. این سفرنامه حاویه یه اطلاعاتی از اروپاست که در واقع اولین دستمایه ها به اطلاعات جریان روشن فکری در ایرانه، اولینش. ما دوستان این تحلیل کلی رو بد نیست خدمت شما اول بگم. از سال 1226 قمری ما اعزام دانشجو به اروپا رو شروع کردیم، یعنی در واقع در دل جنگ های ایران و روس. جنگ اول ایران و روس 1218 تا 1228 قمریه که در این جنگ به رغم اینی که فرمانده ما فرمانده لایقی بود، عباس میرزا بود، علما حضور داشتن، مردم حضور داشتن، دلیرانه هم جنگیدند، به رغم این صحنه رو باختیم، کمایی که در جنگ دوم هم باختیم، کمایی که تو جنگ های بعدی هم باختیم، یعنی تو دوره قاجار. عباس میرزا اینا به ذهنشون زد که ما باید یه آدمایی رو بفرستیم اروپا، برن اونجا این علوم رو یاد بگیرند، عمدتاً تکنیک های غربی رو یاد بگیرند، تکنیک های نظامی رو، فنون نظامی رو، و برای ما بیارن. دو نفر آدم فرستادن، یه آقایی به نام محمد کاظم هست که رفت اروپا سل گرفت و مرد، یه بابایی به نام همین حاجی بابای افشاره. این اولین ایرانی است که در واقع اعزام شده به دنیای اروپا. آقای حاجی بابای افشار قرار بود بره اونجا طب و شیمی یاد بگیره، ظاهرن حالا یه مقداری طب خونده و دکتراش هم نگرفت و برگشت و تا آخر عمرش هم تو ایران طبابت کرده، یعنی اتفاقا طبیب شاه هم بوده، یعنی طبیب فتحعلی شاه قاجار میشه. ما در اولین مرحله در 1226 دو نفر فرستادیم، در 1330 5 نفر فرستادیم، ظاهرن تو 35 یا 34 5 نفر دیگه فرستادیم، توی 55 یا 56 حدود 50 نفر فرستادیم که 47 نفرشون اسمشون تو تاریخ ثبت شد. مجموعاً یه چیزی نزدیک به 60 نفر تا پایان دوره ناصری ما دانشجو فرستادیم تو اروپا. تقریباً اکثر قریب به اتفاق اینها هم برگشتند. تک و توکی از اینا ممکنه دو سه نفر، سه چهار نفر بر نگشته باشن، بقیه برگشتن. همه اینا به خرج دولت هم رفتن، عمدتاً هم آدم های درس خون بودند، عمدتاً آدم های درس خون بودند. ثبت نشده که طرف کجا رفته فهیم نبوده و مطلب رو نگرفته، نه جور نبوده. اون چیزی که خیلی مایه تعجبه و با یه نیشخند و خنده از کنارش نباید رد بشیم اینه دوستان، از این حدود 60 نفر آدمی که ما فرستادیم برای اروپا، حدود 4-5 نفر اینا وقتی برگشتن برای هم اینجا همون کاری رو انجام دادند که برای همین کار اعزام کردیم. یعنی آقا رو گفتیم برو طب بخون، رفته طب خونده، اومده و اینجا هم داره طبابت. آقا رو فرستانیم گفتیم برو اونجا مثلا فرض کن نظامیگری یاد بگیر، رفته اونجا نظامیگری یاد گرفته، اینجا اومده سرتیپ مثلا فرض کنید قورخانه سلطنتی شده. 4-5 نفر اینجوریه، بقیه رفتن اونجا هم رفتن همون چیزی رو که اینجا تصمیم گرفتیم رفتن خوندن، وقتی برگشتن سر اون کار نیستند. طرف رفته طب خونده اومده تو ارتش، طرف رفته مهندسی خونده اومده سیاستمدار شده، طرف رفته معدن خونده اومده نقاش شده، طرف رفته نقاشی خونده اومده نظامی شده. تا اینجاش خب جای درد داره، البته بالاخره اینها با یه عقلانیت اینا رو میفرستادن دیگه، میگفتن آقا ما این نیازمندی ها رو داریم، شما برو اینو یاد بگیر، بیا برو یاد بگیر بیا. با یه برنامه اینا رو فرستادیم. حالا چی شده که اینا وقتی می اومدن از غذا سر اون جایی که باید باشن نیستند؟ بدتر این که دوستان، بدتر این که تنها همون 3-4-5 نفری که رفتن سر همون کاری که فرستادیم همون کارو خوندن و برگشتن اینجا همون کارو دارن ادامه میدن، فقط همین 3-4-5 نفر هستن که در دوره قاجار آدمای بیکاره بودن، آدمای کم اثرند. اتفاقا اون بابایی که رفته مهندسی خونده و اومده تو سیاست 4 کار کرده. و این کار تحلیل دوره قاجار رو سخت میکنه، سخت میکنه که چرا مثلا آقای حسین قلی میرزا وقتی رفته اونجا مثلا نظامیگری یاد گرفته، بعد اینجا اومده سرتیپ مثلا قرخونه شده، این بابا هیچ کار است؟ اندازه‌ای هیچ کار است تو مملکت؟ یعنی نه شهرتی پیدا کرده نه کاری تونسته انجام بده، اونم تو مملکت بیدر و پیکر ها که علل قاعده از اینا با چیزی ثبت می‌شده، این اندازه‌ای اینجا کاری نکرده که یک محقق مثلا عباس اقبال آشیانی ایشون اصلا شک میکنه، میگه شاید اصلا این اسم اصلا نیست. یعنی گوینو مثلا فرض کنید به دروغکی یا اسم رو اشتباهی نقل کرده یا این کمالاتی که برای این آقا دارن تعریف میکنن الکیست، بالاخره این طرف درسش خوب بوده کمالاتی داشته بوده، یه جای اثری باید میذاشته توی ارتش، هیچی نیست. یعنی اندازه شاید مثلا یه پاراگراف، اون هم مثلا در گزارش آقای گوینو مثلا ما در راجع به حسین قلی میرزا مثلا مطلب داره، مثلا هیچی نیست. حال این که مثلا فرض کنید فلان کس رفته اونجا برای نقاشی، اونجا هم نقاشی خونده، وقتی اومده داخل ایران زده تو دیوان سالاری و سیاست و اینا یه عالم هم کار کرده، تا مجهت خودش یه عالم هم رفته کار کرده. یه چیزی رو بگم براتون، دیدید دوستان ما تو زندگی شخصیمون گاهی اوقات کم میاریم، وقتی میفتیم تو ریل کم آوردن دیگه کارهای خوبمون هم بد میشه. واقعیتش ایران در دوره قاجار کم آورده، یعنی کارای خوبش هم میبینید که سر جاش نیست. طرف رو میفرستاده بره مهندسی بخونه، طرف میخونده خوبم میخونده، اینجا که میومده به درد مهندسی طرف نمیخورده، میرفته تو سیاست، میرفته تو نظام، میرفته توی کارای دیگه‌ای و مملکت هیچی سر جاش نیست. نمیخوایم هم بگیم دوستان که حالا مثلا قائل به اون تئوری توطئه در این حد باشیم که بگیم سیستم های فراماسونری اون موقع اینها رو مهندسی میکردن به گونه ای که تلاش میکردن که هیچ کسی سر جای خودش نباشه. به روشنی و با اطمینان هم نظریه توطئه رو رد نمی کنیم، نمیگیم نه اصلا توطئه ای نبوده، مگه بشه توطئه ای نباشه؟ گوشت آماده و یه منطقه یه ولوی این وسط هست، همه شرایط امکانات هم داره، کشورهای قلدری بدون نظارت بین المللی هم بهش نگاه داشتن میکردن، لابد اونام برنامه ریزی کردن. ولی تحلیل عمق فاجعه جامعه عهد قاجاری بیش از این هست که ما این فجایع رو با چند تا با مثلا تبیین یه نظریه توطئه بخوایم حل بکنیم، بیش از اینه. این وضعیت دانشجوهای ما بوده که می رفتن و می اومدن. از نخستین دانشجوانی که رفتن و برگشتن و تأثیر گذار شدن توی این فضا، یکی همی آقای حاجی بابای افشار هست که آقای جیمز موریه دیپلمات برجسته اون موقع انگلیسی اصلا کتابی نوشت با عنوان حاجی بابای اصفهانی، کتابی نوشت به نام حاجی بابای اصفهانی که این کتاب رو ایشون حاجی بابا رو اونجا نماینده اخلاق عنصر و روحیه ایرانی داره معرفی میکنه با عنوان شخصی سست عنصر، دروغگو و یا چیزای بد، کلن به روحیه کاملا منفی به لحاظ اخلاقی از ایرانیان معرفی میکنه. میمیز یکی دو نفر دیگه ما تو همین مقطع زمانی داریم، یکی ابوالحسن خان ایلچی هست که ایشون هم اتفاقا رفت به فرانسه با عضو فراماسونری هم اونجا شد، البته ظاهرا در ایران برای سیستم فراماسون‌ها فعالیتی نکرده، کاری نکرده. از حاجی بابای افشار آدم درخورتریه، آدم این کار است، قبل از اینی که بره اونجا حاکم شوشتر بوده، بعدا سفیر ایران در پاریس میشه، سفیر ایران در لندن میشه، سفیر ایران در پترزبورگ میشه. زمانی که سفیر ایران در لندن هست، همزمان سفیر ایران تو چند کشور اروپایی دیگه هم هست، همزمان یه کارایی هم کرده. اما خب یه آدمیه که عرض کردم عضو فراماسونری هست. ایشون هم یه سفرنامه نوشت، یه سفرنامه‌ای به نام حیرتنامه نوشت و در دنیای اروپا که رفت، یکی از گزارش‌های نسبتاً عمیق در مقایسه با گزارش و سفرنامه حاجی بابای افشار، گزارش و سفرنامه آقای ابوالحسن ایلچی یک گزارش دقیق‌تر است از وضعیت اروپای اون موقع. مثلا به فرض کنید برخلاف حاجی بابای افشار که به ظاهر دنیای غرب توجه کرده، مثلا ماشیناشون رو دیده، چون دخترانشون رو دیده، کاخ و بنای اینجور چیزاشون رو دیده و توصیف کرده، ابوالحسن خان ایلچی یه مقدار فراتر رفته، در خصوص نظام سیاسی مثلا انگلستان حرف زده، در اینی که آقا جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره، در اینی که آزادی بیان باید چجوری باشه، در خصوص پارلمان مثلا انگلستان حرف زده، یه حرفای مدلی رو به شاهی ایران پیشنهاد داده که مملکت ایران اگر بخواد ترقی بکنه باید ما هم در اساس نظام سیاسیمون یه اصطلاح تحولی رو ایجاد بکنیم. نما ابوالحسن خان ایلچی هست. یا آقای دیگه هست به نام میرزا صالح شیرازی. این میرزا صالح شیرازی باز همه جوری، یعنی یکی از اولین روشنفکران ما هست که اعزام شده به اروپا، جزو همین دانشجویان اعزامی هست و وقتی برگشته به کار دیوان سالاری پرداخته و نسبتاً هم موفق. این که دارم میگم موفق، دوستان، اینا در کتاب‌های تاریخ نگاری به عنوان سران خیانت روشنفکری ازشون نام برده شده، لکن ببینید ما حق نداریم توی پایگاه ایران الان باشیم، ایران جمهوری اسلامی باشیم، بعد اینا رو بخوام ارزیابی بکنیم. واقعیتش اینا یه آدمایی بودند که اون برم که رفتن خیلی هاشون حتی بیدینم شدند، حتی به این نتیجه رسیدن که کل عقب موندگی ما مال اسلامه و ما هرچی داریم بدبختی میکشیم از اسلام داریم میکشیم. بعضی اینا اصلا رفتن و زرتوش شدن، دوباره گفتم باید همون زرتوش بشیم. ولی با همه این کارا دوستان اینا آدمای بدی نبودن. اینا آدمای، ببینید وضع مملکت اون موقع داغونه، طرف رفته اونور، یه دفعه یه جهانی نه فقط متفاوت، جهانی خیلی 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 متفاوت با ایران دیده. وقتی اومده برگشته به ایران خواسته در مورد اون جهان اینجا حرف بزنه، اصلا گوشی نیست اینجا که بخواد حرف بشنه، اصلا گوشی نیست. یعنی به هر کی میگه، مثل اینی که مثلا فرض کن دوستان یک کسی این کرات بره برگرده بعد یه چیزایی بگه که برای ما از جنس تخیل باشه، توهم باشه، که حتی اگر حرفاشون هم بفهمیم اینقدر بستر ما نامعنوس با بستر اونجا هست که اصلا کاری نمیتونیم بکنیم، گیرم هم که تصدیق کنیم. یکی از دلایلی هم که دوستان این آدمایی که میرفتن اونور درس میخوندن بعد وقتی بر میگشتن میومدن اینجا سر جای خودشون و سر کار خودشون قرار نمیگرفتن، این بوده که اون چیزایی که اونجا میخوندن اصلا اینجا به درد اینجا نمیخورده. مثلا بستر اینجا متفاوته. شما میرید مثلا فرض کنید یه چیزی میخونید راجع به مثلا دانشگاه. میرید دانشگاه سازی یاد میگیرید، بلا ساختمانی میگم. بعد شما رو آب بیارم من اینجا و داخل یه مرغداری بندازم، به اونجا تحول ایجاد کنم. خاله دانشگاه رو که توی فضای مرغداری نمیشه ایجاد کرد. یعنی اصلا هیچ اینقدر فضا نامتجانسه که شما آخرش بی خیال اون آرمان‌های دانشگاهیت میشه، میگه حالا مرغا رو مثلا چجوری راستوریس کنی و نسبت به بقیه بهتر اینا رو تر خوش کنی. به این کار میپرداختی. اینا واقع و بی جا نیست دوستان. طرف رفته اونجا سفرنامه داره می‌نویسه به نام حیرتنامه. شما این رو مقایسه کنید، مثلا فرض کنید با آقای محمد رضا بیگ سفیر شاه سلطان حسین صفوی در پاریس، که البته تو هلند بوده چند ماهی رفته پاریس، سفیر ایشون در هلند که چند ماهی رفته پاریس، اونم سفیر ضعیف‌ترین شاه صفویه، شاهی که با این شاه صفویه دودمانش به باد رفت و صفویه تمام شد. این بابا سفیر شاه سلطان حسین در هلند یه چند ماهی رفته پاریس، رفته پاریس و سفیر یا وزیر امور خارجه پاریس اون موقع میزبان این آقاست، میزبان این آقاست. اون تو خاطراتش اینجوری می‌نویسه، میگه این آقا وقتی اومد پاریس من فکر میکردم که حالا امروز فردا پس فردایی به وله وله له بیفته و به من بگه آقا ببر منو مثلا کاخ ورسایی رو ببینم، نمیدونم جزیره فلان رو ببینم، رودخانه فلان رو ببینم، برج مثلا پیزا رو ببینم، برج نمیدونم ایفل رو ببینم، چی میدونم اینا رو ببینم. گفت نه، این دو روز شد، یه هفته شد، ده روز شد، دو هفته شد، دو ماه شد، تا جایی که طرف دیگه آخرش میره و به محمد رضا بیگ میگه، میگه عمو اینجا پادشاهان کشورهای دیگه که میان هنوز عرق پاشون خشک نمیشه به ما میگه ما رو ببرید اینجا، تو چرا چیزی نمیگی؟ محمد رضا بیگ بیشون ببینید چی میگه، خیلی مهمه دوستان. بیشون میگه که من در همون مسیر که اومدم دیدم که اصفهان ما از اینجا خیلی بهتره، یعنی نیاز به دیدن نداره. واقعا هم اصفهان عصر صفوی دوستان از گزارشایی که داریم خیلی بهتر از پاریس و اروپا اینا. گفت ما اینا رو داریم. این آدم وقتی بخواد گزارش از اروپا بنویسه، سفرنامه بنویسه، اسم سفرنامه‌شو حیرتنامه نمی‌نویسه. ما یه وقتی سفیر فرستادیم تو اروپا رفته اونجا حیرتنامه نوشته، اصلا مات مونده، هنگ کرده. این تفاوت دوتا وضع رو میخوام ببینید. این آدم ها این طرف که اومدن اینجور نبوده که خائن باشن، این آدم های پرتی بی اعتقادی بودن دوستان، ولی آدم مؤمن زود اعتقاد دینیش رو لاغل از دست نمیده، ولی اینجور نبوده که حالا که برگشتن واقعا اونجوری که در کتاب نوشتیم اینا خیانت بخوام بکنند و مثل همه ما آدم ها اینا جاه خودشون رو دوست داشتن، اعتبار خودشون رو دوست داشتن، دنبال پست و مقام و پول و دنیا اینا بودند کمابیش، مثل مسئولین حتی دور جمهوری اسلامی ما مگه و همه که شهید رجایی نیستن که، نه به همه اینا که ما نمیتونیم انگ خیانت بزنیم که کمابیش دارن کاری میکنن، اینا اینجوری بودن. لکن الان اومدن کلی زمین و زمان رو به هم دوختن، گفتن آقا اونجا این خبره این خبره این خبره، آب از آب تکون نخور، آب از آب تکون نخور. این ملا میرزا صالح شیرازی وقتی رفت اروپا حداقل از اروپا روزنامه رو از اروپا ایشون آورد، اولین روزنامه در ایران به نام بله به نام چی؟ کاغذ اخبار ایران، کاغذ اخبار ایران ایشون آورد. ظاهرن زیاد منتشر شده، 447 شماره از این روزنامه منتشر شده و خب کاری هست دیگه، و شخصی هم منتشر کرده جالبه ها، چون اولین روزنامه حکومتی ما وقایع اتفاقی است که توسط امیر کبیر منتشر شد که بعدها عنوانهای متعدد گرفت، به نام روزنامه مثلا ملت ایران شد، روزنامه ایران شد، روزنامه عناوین متعددی گرفت، بقایای اتفاقی. ولی این بابا رفته مثلا روزنامه رو آورده. خود روزنامه یه تحولاتی رو البته رقم زد برای ما، حالا بعدن عرض میکنم خدمتتون. این جنس این آدم هست، اینا آدم های اوله. من دو سه نفر اولی رو که اولین گزارشات، حالا انشالله دو جلسه بعد اولین گزارشات علمای دینی رو هم عرض میکنم خدمت شما که چه نسبتی داره اینها با هم دیگه، یعنی اولین همزمان هم هستند، یعنی درست همین زمانی که میرزا صالح شیرازی داره میره به لندن و پاریس و اینا داره برمیگرده و سفرنامه می‌نویسه و گزارش میده، مثلا سلطان الواعظین داره میره به هندوستان، میره به کلکته و بمبئی، اینا که اونجا هم انگلیسی ها بودن، اتفاقا با انگلیسی ها هش و نش داره، این هم اومده یه گزارشی داده، نسبتاً هم پهلو میزنه، خیلی تفاوت نداره با هم دیگه، ما بعداً انشالله گزارش میدیم که اون چه تحولی پیدا کرد بعداً و این تیپ گزارش های اینا چه تحولی پیدا کرد. گزارشات جریان روشن فکری از آشنایی ایرانیان با دنیای غرب هیچگاه از اون سطح اولیه حرفاش فراتر نرفت، یعنی اگر در اولین مواجهه جریان روشنفکری با دنیای اروپا ما چیزی به نام حیرتنامه داریم می‌نویسیم، تا همین الان گزارشاتی که روشنفکران ما از دنیای غرب دارن میدن از جنس حیرتنامه است، ولو اسمشو حیرتنامه نیارند، از جنس حیرتنامه است. یعنی شما به ندرت روشن فکری رو میبینید که رفته باشه تو دنیای اروپا با همه نهلا، چون روشن فکرها یه نهله نیستن، دوستان ما روشن فکر فرهنگی داریم، روشن فکر سیاسی داریم، روشن فکر دیوان سالار داریم، روشن فکرای مستقل داریم. این روشن فکران وقتی رفتن اونجا یک دونه روشن فکر شما نمیتونید پیدا بکنه که وقت بره اونجا یه چهار تا نقدم به اونجا بزنه، بگه نه اینشون خراب بود، اینشون خراب بود، اینشون خراب بود، اینجوری. تا همین امروز هر کسی رفته نتیجه این شده که ما آدمای بدبختی هستیم، ما آدمای بیخودی هستیم، ما آدمای بی ارزه‌ای هستیم، وضعمون خرابه، کعبه آماد جریان روشنفکری ما اونور آب بوده. مثلا ما اول تا آخر جریان دینی اینجوری نبوده، جریان دینی فراز و نشیب داره، اون قطب محوریش رو به تکامل و استقلال از غربه، در این حال در حواشی این قطب فراز و نشیب داره، ما آخوندایی هم داریم که وادادند، گزارشات آخوندی هم داریم که حالا از جنس مثلا حیرت و شبه حیرتند، اما خب این طرف هم باز آخوندایی داریم که اصلا تصرف کردند، نه فقط واندادند بلکه احساس کردند چنان داشته دارند که میتونن در دنیای غرب تصرف بکنن و تصرف هم کردن. جریان روشنفکری بعد از این آدم ها دوستان، این اولین مرحله مواجههی که خب من این جریان روشنفکری شما اینجا بخوابون چون جریانش ادامه داره، من اون خط چیز رو ببرم جلو، خط عرض کنم خدمتون که دستگاه دیپلماسی رسمی رو ببرم جلو که در این ساعت اون رو تمام بکنم. دستگاه رسمی ما در واقع دوستان برای حل مسئله جنگ های ایران و روس یه ارتباطاتی رو با دنیای غرب گرفت که این ارتباطاتی که با دنیای غرب گرفت خودشون دو جنس بود، بعضی از اونها جنس ارتباط در مقیاس بین الدول بود، از جنس همین قراردادها، قراردادهایی که می‌بستن که نوعا هم قراردادهای ننگین بود، و بعضی از اونها از جنس همین اعزام دانشجو و نمیدونم حمایت روشنفکران و اینا که این خودش بستر و کانال دوم ارتباط ما با دنیای غرب رو باز میکرد که مستقلن هم بررسی میکنه. اون قسم اول که جریان دیپلماسی رسمی ما، شاه ما، وزیر ما، صدر اعظم ما خودش مواجهه پیدا میکرد با دنیای اروپا، این قسم در ادامه دوباره یه تحولاتی پیدا کرد. آقای مظفریان بیدار کن. آها. یه تحولاتی پیدا کرد. این تحولات مخصوصاً از زمانی شروع شد دوستان که خود شاهان ایرانی شروع به سفر به دنیای اروپا کردن. ناصرالدین شاه سه بار به اروپا سفر کرد. مظفرالدین شاه سفر کرد. دیگه این سفرها که شروع شد خودی اینها یه دید و بازدیدایی کردن، یه چیزایی دیدن. شهید مطهری بر این باوره و منم فکر میکنم درست میفرمادیشون که نوعاً دوستان هم در ایران هم در غیر ایران خود دولت‌ها پیشگام و پیشتاز در امر اصلاحات ساختاری و مدنی هستند. بسیاری از اصلاحات دوستان اصلا کار غیر دولت نیست. تو علم هم قصه همینجوره. یعنی شما پروژه علم یا پروژه حکومتیه، گردنه های کلان علم رو شما نمیتونی غیر حکومتی رد کنی، نمیتونی. یعنی شما الان مؤسسه رویان رو ببین، یه تاجر وقتی میخواد سرمایه گذاری بکنه دوستان، معمولا روی پروژه سرمایه گذاری میکنه که حداقل 70-80% احتمال سود بده. اگه پایین تر سرمایه گذاری بکنه اصلا تاجر نیست، عقل معاش نداره. این حکومت ها هستن که میان سرمایه گذاری میکنن با ریسک های خیلی پایین. یعنی مثلا فرض کن ما یه دفعه میاییم 50 میلیارد تومان هزینه میکنیم برای یه آزمایشی در مؤسسه رویان که احتمال موفقیت توش 5% و هیچ تاجر شخصی این کارو نمیکنه، هیچ شرکت خصوصی این کارو نمیکنه. دولت ها میان این کاری میکنن، گام های اولیه رو برمیدارن به یه حدی که تقریبا رضایت بخش برای تجار هست ریسکش، از این مرحله به بعد در اختیار اونا قرار میدن. شاهان قاجار وقتی رفتن تو اروپا رو دیدن و دیدن چقدر فاصله دارن، خود شاهان مخصوصا ناصرالدین شاه دست به اصلاحاتی زد. برخلاف اون چه در تاریخ نگاری رسمی ما اومده دوستان، ناصرالدین شاه، حالا خدا رحمت کنه استاد بزرگوارم مرحوم آقای منذر، ایشون میفرمودن که یا در قاجار ما مردی علیه السلام نداریم، یا اگر داریم از انگشت ناصرالدین شاه است. ناصرالدین شاه تو کشور ما کم آدم نساخته دوست. وقتی میگیم آدم، معنیش دوستان خیرالموجودینه. این آدم ها ممکنه شما تو پرانتز بذاری 100 نقد برش بزنی ها، در هر حال رجالت این 10 نفر هم. تو این 10 نفر این 2 نفر بهترن. این 2 نفر رو کی ساخته؟ ناصرالدین شاه. این 2 نفر رو کی رشد داده؟ ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه 50 سال دوستان شاه ایران بوده. اگه یه آدم خنگ رو شما 50 سال توی کاخ بذاری یه کسی میشه. کاخ یه جاییست که شما هر روز سر و کارت با وزرا، با دیپلمات ها، با شاهان دیگه، با مسائل کلان دنیا، با تحولات این مدلی است. این بابا 50 سال شاه ایران بوده، خیلی چیزا یاد گرفته دوستان. تاریخ نگاری ما یه تاریخ نگاری مسمومیه، یه جوری برامون نوشتن که انگار همه شاهان ما خنگ، آبا و اجداد ما بی ارزه، نمیدونم مکتب ما سنن. اینجوری نیست. ما به اندازه کافی در عقبه تاریخیمون برگ زرین داریم، حتی توسط همین شاهان. شما ببین مثلا ناصرالدین شاه در یکی از این سفرهایی که داره میره به اروپا، اونجا داره یه قراردادی رو با آلمان‌ها داره امضا میکنه. یه میرزا نویسی داشته که مثلا طرف آلمانی داره یه چیزایی رو از شاه ایران میخواد نصیحتن، و متقابلا شاه ایران هم یه چیزایی رو برای اعطای این بند از اونا میخواد نقدن، لکن چیزی رو که داشته با اونا میداده با چیزی که از اونا داشته میگرفته اصلا نسبتی نداره. یعنی مثلا میگفته آقا فرض کن شما معادن ما به مدت 20 سال در اختیار شما، در عوض شما به ما مثلا فرض کن 100 میلیون فرانک مثلا بدید. فرض کن قابل مقایسه نیست، لکن به نصیه میداده نقد میگرفته. تو رفت ازش یه چیزایی میخواسته میگفته که عطا فرمودیم بنویس، این آقا مینویسه. دوباره چیز دیگه میخواسته میگفته عطا فرمودیم بنویس. این آقا تو خاطراتش مینویسه میگه که من هیچ کاره بودم، ولی احساس کردم که شاه زیادی داره عطا میفرماید و حواسش نیست اینا. میگه چیز که تمام شد، جلسه تمام شد، قرارداد امضا شد، میگه تا این طرف آلمانی رفت به شاه گفتم که اعلی حضرت امروز رو مود عطا افتاده بودی، زیادی عطا کردی. اتفاقا ببینید اینجوری داره میترسوندش، میگه فکر نمی کنی پات هنوز وارد ایران نرسه ملا علی کنی شکم شما را پاره کند؟ مرجع تقلید وقت مقیم تهران، ملا علی کنی مگه اجازه هم تو چیزی رو بده؟ حالا پاسخ ناصرالدین شاه رو ببینید چقدر هوشمندان اساس. ناصرالدین شاه میگه من شاه یه مملکتی هم که شمالش دست روساست، جنوبش هم دست انگلیس است. یه قراردادی با این آلمانا بستم حاج آقا. این عرض کنم خدمتتون که هر چی به اونا دادم نصیه دادم، هر چی هم از اونا گرفتم نقد گرفتم. آلمانا هر موقع اومدن ایران، من اونایی که اینا قول دادم به اینا میدم. خیال من تخته، آلمان نمیتونه تو ایران بیاد. از جنوب بخواد بیاد انگلستان جلوشو میگیره، از شمال بخواد بیاد شوروی جلوشو میگیره. تاریخ هم، تجربه تاریخ هم نشون داده آلمان ها هیچ موقع اون چیزایی رو که ناصر الدین شاه در اون قرار داد به اونا داده نتونستن استیفا بکنن. یعنی اگر ما باشیم و صرفا متن قرارداد داریم میخونیم، میگیم ما عجب قرارداد ننگینیه، عجب قرارداد الاز، اما پرانتزا که بر میداری تو تاریخ وقتی مقاسمون، نه این قرارداد استیفا نشده و اتفاقا ناصرالدین شاه آگاهانه داره این معامله رو امضا میکنه. بطمان کار خوبی در هر حال دوستان، خود شاهان مخصوصا ناصرالدین شاه دست به اصلاحاتی زد. یکی از اصلاحاتی که ناصرالدین شاه انجام داد، نظام ساختار سیاسی رو به هم زد. قبل از ناصرالدین شاه دوستان، کشور ما یه شاه داره و یه صدر اعظم و همین دوتا کل مملکت رو داره نداره میکنه. یه شاه و یه صدر اعظم. ما مجلس نداریم، ما وزیر، اصلا وزیر نداریم، سفیر داریم، ما وزیر نداریم. خب ناصرالدین شاه از اروپا برگشت، اولین کاری که گرد 6 تا وزارت تأسیس کرد. هر چنی وزارت خونه ها فقط اسمشون بود. یعنی شخصی که مثلا میشد وزیر امور خارجه، ساختمانی که یه جایی باشه تابلو داشته باشه وزارت امور خارجه نیست. حتی این طرف یه منشی نداره که بگه آقا این وزیر، یه وزارت خونه با یه نفر. یعنی این آقا میشده وزیر امور خارجه همین شخصا. نه امکاناتی، نه پولی، نه حتی حق امضایی ها. یعنی خیلی اوقات کارهای امکان آقا میکرده رو بعد همین شاه دستور میداده. اما باور کنید این یک گامه دوستان، این یک گامه. یعنی 6 تا وزارت رو راه انداخت. اینها به تناسب خودشون دیگه درست چیزی ندارن، اما همینی که اسم وزارت دارن روی این اسم یک کارایی کردن اونایی که با عرضه بودند. به این قضیه اصلا باعث شد که کم کم این 6 تا وزارت بشه 12 تا وزارت خونه و کم کم فضایی به وجود بیاد که ما در آستانه مشروطه نسبتاً ساختار سیاسی ما یه ساختار سیاسی نسبتاً نسبت به اون روزگار جا افتاده است، تثبیت شده است. خود شاهان مثلا فرض کنید که ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه اینا که رفتن به دنیای اروپا، آقا کی من تمومه چشم، اینا که رفتن به اروپا دوستان یه چیزایی دیدن مثل ریل آهن، تا اومدن اینجا اجازه ریل آهن دادن، مثل تلفن، تلگراف اینا آوردن، مثل روزنامه اینا آوردن، مثل دانشگاه ها اینا آوردن و حمایت کردن دارالفنون و شعب وابسته به دارالفنون رو همین ناصرالدین شاه آورد حمایت کرد. اینها یه جریانی است که حکومت جریان اصلاحگره. خود سیستم حکومتی ما وقتی رفت اروپا رو دید دست به اصلاحات زد. البته از اون طرف هم دوستان، ما در دم و دستگاه دیوان سالار، یعنی دربار حکومت، شیفتگی نسبت به دنیای غرب ندیدیم. گهگاهی لب و لوچه اینا چیز شده ها، اونم لب و لوچه شون کجا وارفته باور کنید، در برابر تکنولوژی غرب و اینا، صنعت غرب اینها نبوده. خیلی عذر میخوام از محضر دوستان، در برابر دخترای غربی بوده. یعنی اینا رو که میبردن اونجا، خب اینجا کل اینا محدودیت داشتن دیگه، محدودیتی هم خیلی نداشتن. مثلا فتح علی شاه قاجار 100 تا زن داشته، 100 تا زن داشته، 250 تا بچه داشته. خود این خیلی هم محدود نبودن، ولی در هر حال آخرش پای شهر باید خطبه میخوندن، نمیدونم حساب و کتاب داشته. اینا وقتی میرفتن اروپا، اونا فهمیدن، پاشنه آشیل اینا رو کشف کردن، اینا رو توی مجالسی می آوردن، همین چهار تا دختر خوشگل می آوردن دور اینا ول می کردن، اینا هم احساس می کردن. 9 جلد 10 جلد دوستان خاطرات ناصرالدین شاه، خاطرات ناصرالدین شاه 10 جلد، حالا یه جلدش فهرسته، 9 جلد محتواست. شما اینا رو بخونید، لب و لوچه ناصرالدین شاه برای چیز با نرفته، برای تکنولوژی غرب با نرفته، زمینی که پذیرفتن آدیدن چیزای خوبی خواستن بیارن، برای این دوستا بارفته. این جریان ارتباط سلطنتی ما که تمام شد آقا، خیلی خوب. آقا و سلام. انشالله یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه دیگه خدمت بسنم.